این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز می‌خوایم درباره یه بحرانی صحبت کنیم که احتمالاً همین الان بیرون پنجره خونه شما داره اتفاق می‌افته، ولی خب طوری طراحی شده که کاملاً نامرئی باشه.
آره، و ما دقیقاً تو تحقیقات تیم خودمون تو ایرانپدیا روی همین مکانیزم‌های پنهان دست گذاشتیم.
دقیقاً. هدفمون هم اینه که بهتون نشون بدیم اینا فقط یه سری اتفاقات تلخ فردی نیستن. راستش این یه فروپاشی سیستماتیکه که روی زندگی تک تک ماها اثر میذاره.
آخه میدونی خیلی ها تا کلمه آزار رو میشنون سری ذهنشون میره سمت درگیری فیزیکی، ولی خب تحقیقات ما خیلی واضح نشون میده که بخش بزرگی از این تعرضا اصلا هیچ رد و کبودی فیزیکی ندارن.
آره، بیشتر رفتارهای کلامی یا حتی همون نگاه‌های خیره هستن، درسته؟
100%. همون نگاه‌های ممتد، یا مثلا ماشینی که خیلی آروم تو خیابون کنار یه نفر حرکت میکنه، یا حتی همون تیکه‌هایی که تو زر و ورق تعریف و تمجید پیچیده میشن.
راستش من وقتی به این مثالای تو مقالمون نگاه میکنم، برام مثل یه جور تجاوز نامرئی به حریم امن آدمه. یعنی انگار یه نفر شیشه خونت رو نشکسته یا تلویزیونت رو ندزدیده، ولی اومده درست وسط پذیرایی خونت وایساده.
وای، چه تشبیه دقیقی. واقعا همینه. هسته اصلی مشکل اصلا نیروی فیزیکی نیست.
نه، آخه امنیت روانی آدم کاملا غارت میشه، حتی اگه هیچ مدرک فیزیکی برای پلیس وجود نداشته باشه.
دقیقاً. در واقع اون حق انتخاب و قدرت فرده که دزدیده میشه. یعنی شخص آزاردهنده با یه سری ارعاب‌های خیلی ظریف یه فضای فلج کننده از حس حقارت برای قربانی میسازه.
ولی خب یه سوالی پیش میاد. اگه این یه تجاوز نامرئیه، پس چطور این دزدیده شدن امنیت روی کل جامعه اثر میذاره؟ چون تو نگاه اول یه متلک تو خیابون انگار فقط به همون لحظه محدود میشه.
خب همون لحظه محدوده یه اثر موجی به شدت مخرب را میندازه. بیا مسیرش رو با هم بررسی کنیم. یه نفر مدام با این رفتارها روبرو میشه، بعد دچار اضطراب شدید میشه.
آها.
حتی ممکنه کارشو ول کنه تا از شر یه رئیس سمی خلاص بشه. اینجاست که یهو خانواده ها وارد عمل میشن.
خب لابد از روی غریزه محافظت و ایناست دیگه، نه؟
آره، ولی این محافظت معمولا کاملا نتیجه عکس میده. یعنی خانواده ها از روی ترس شروع میکنن به محدود کردن حق کار یا سفر یا حتی تحصیل اون زن.
جدی؟ یعنی عملا دارن کار رو بدتر میکنن؟
دقیقاً. فکر میکنن دارن ازش محافظت میکنن، ولی تو ساختار کلان دارن همون هدف نهایی آزاردهنده رو پیاده میکنن، یعنی انزوا.
و این یعنی نیمی از جمعیت یه جامعه عملا از عرصه عمومی پس زده میشن. وقتی میلیون ها نفر انرژی روزانهشون رو فقط صرف این میکنن که چطور تا سوپرمارکت برن و سالم برگردن، خب پیشرفت کل جامعه رسما متوقف میشه.
این یه هدررفت وحشتناک انرژی و استعداده. واسه همینم بود که تیم ما تمرکز اصلیشو گذاشت روی پیدا کردن بزرگترین نشتی‌های این سیستم.
خب به کجا رسیدید؟
ببین، قطعاً ضعف‌های اخلاقی فردی دخیله، ولی محیط یه کاتالیزور خیلی بزرگه. ما مشخصاً محیط کار تو بخش خصوصی رو به عنوان یه نقطه ضعف بزرگ شناسایی کردیم.
صبر کن ببینم، چرا دقیقاً بخش خصوصی؟ مگه بخش دولتی در برابر این رفتارا کاملاً ایمنه؟
نه، ایمن نیست، ولی ساختارش فرق داره. نهادهای دولتی معمولاً نظارت‌های استاندارد و سختگیرانه‌تری دارن و امنیت شغلی هم توشون بالاتره.
درسته، روال‌ها مشخص‌تره.
دقیقاً. ولی تو بخش خصوصی ما اغلب می‌بینیم که نظارت ساختاری خاصی وجود نداره و قراردادها هم به شدت شکننده‌اند.
آها، پس قضیه برمیگرده به همون اهرم فشار. یعنی اگه من کارمند یه شرکت خصوصی کوچیک باشم و رئیسم همون کسی باشه که داره پاشو از گلیمش دراستر میکنه، خب میدونم اگه شکایت کنم قراردادم به سادگی تمدید نمیشه.
آره، و اینجاست که ماجرا تبدیل میشه به یه جور اخاذی اقتصادی حساب شده. آزاردهنده میاد از نیاز مالی قربانی سوء استفاده میکنه و تو اون محیط‌های بسته قدرت نمایی میکنه.
خب اگه یه کارمند تو این تله اخاذی اقتصادی گیر بیفته، قاعدتاً باید به قانون پناه ببره دیگه. ولی راستش من وقتی داشتم گزارش تحقیقاتمون رو میخوندم همینجا گیر کردم.
چطور؟
چون تو قوانین ایران من نتونستم یه جرم مستقل پیدا کنم که اسمش دقیقاً آزار جنسی باشه. پس آدم چطور میتونه شکایت کنه وقتی عنوان جرم اصلا تو کتاب قانون نیست؟
خب این یه سوء تفاهم خیلی رایجه درباره عملکرد سیستم حقوقی. درسته که ما عنوان مستقلی به نام آزار جنسی نداریم، ولی رفتارهایی که این مفهوم رو میسازن به شدت جرم‌انگاری شدن.
یعنی قانون اومده جزئی نگری کرده.
دقیقاً، قانونگذار به جای چتر کلی رفتارهای خاص را هدف گرفته.
تو عمل چطوری پیاده میشه این موضوع؟
مثلا قانون مجازات اسلامی رو ببین. ماده 637 روابط نامشروع و اعمال منافی عفت رو تا 99 ضرب شلاق مجازات میکنه. یا اگر رفتار به خشونت فیزیکی بکشه، ماده 224 اون رو تجاوز به عنف میدونه که مجازاتش اعدامه.
پس برای همون مزاحمت‌های خیابونی که گفتی، مثل ماشین‌هایی که آروم حرکت میکنن، هم ماده خاصی داریم؟
بله، ماده 619 مشخصاً کسانی رو هدف قرار میده که تو اماکن عمومی برای زنان یا اطفال مزاحمت ایجاد میکنن، که خب حبس و شلاق داره.
از در واقع سپر قانونی خیلی هم محکمه، فقط اومده جرایم رو به دسته‌های رفتاری خیلی خاص تقسیم کرده، به جای اینکه از یه تعریف کلی غربی استفاده کنه.
کاملاً درسته. سیاست کیفری اینجا مشخصاً روی خود اعمال ملموس و نقض عفت عمومی تمرکز کرده.
خب این یه پارادوکس خیلی جالب برای فکر کردن به جا میذاره. وقتی قانون این رفتارها رو به شدت مجازات میکنه، ولی تو جامعه اون عنوان واحد و قانونی آزار جنسی رو نداریم، آیا این نبود اسم باعث میشه درک فرهنگی ما از این الگوهای رفتاری ضعیف‌تر بشه؟ این چیزیه که بد نیست شما هم به عنوان شنونده بهش فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت رهان‌پدیا همراه ما باشید.